من روزنامه نگارم، هیچ ملتی نیست که 18 روز در خیابانها و میدانها باقی و ملت مصر این اندیشه باقی موندن در میدانها را برای 18 روز روزه. حتی کشورهای عرب میبوده چگونه سر رژیم مبارک را سرنگون و هنوز در یمن و لیبی هنوز بوده. گفتم ما وقتی که اگر در میدان و خیابانها باقی بمانیم و این باعث پیروزی ملت و جوانان مصر با باقی موندن در میدانها و گفتیم که ما از اینجا خارج نمی‌شیم مگر اون باید خارج شود، این مسئله باعث شد که به این مسئله برسه. و چیزی که در این انقلاب حاصل شد همان ایده جدیدی که جوانان ایجاد کردن و باقی موندن در میدان. ما میبینیم معجزه این انقلاب در این است که بدون یک رهبر فردی یا یک جریان خاصی پیروز بشود و این چون رهبری دست جمعی باعث شد که بین به خاطر این به خودی خود به وجود آمد. از گروه های مختلف به خیابان ها ریختند به خاطر هدف های مختلف، ولی نیرو و عظمت اون در این است که رهبری واحد ندارد و ارزش انقلاب مصر. و ما میخواستیم در خصوص روابط مصر و ایران صحبت بکنیم، چگونه خدمت بکنیم به این روابط. و البته کسی نمیتونه انکار بکنه اون چیزی که گفتید و همه ملت ها از تاریخ استفاده، ملت ها استفاده نمی کنن از تاریخ و اینها واقعیت ها را نگاه میکنن. ما در واقعیت چگونه میتونیم کار بکنیم که خدمتی به روابط دو جانبه داشته باشیم. و هیچ کس نگفت که ارزش، کسی نگفته که انقلاب ما تحت تاثیر دیگر انقلاب قرار نگرفت. ما تحت تاثیر انقلاب ایران قرار گرفتیم از این جهت که این را با این باور را به وجود آورد که سرنگونی حاکمان ممکن است، طاغوتان ممکن است. و این به ما یاد داد که حکام فاسد و دیکتاتور را سرنگون بود. و این تاثیر البته یک انقلاب ما نسل‌های مختلف داریم، بعضیا با همین انقلاب ایران زندگی کردن ولی انقلاب مصر همچنان که ما گفتیم نگرانی هست. نه، من میگویم که این نگرانی ها پایان قد مبارک سرنگون شد، همچنان به طور کامل سرنگون شد و باقی مانده های رژیمی که میخواهند چهره انقلاب را از بین ببرند و انقلاب را با شکر. ولی میدان تحریر در مقابل اون برنامه ها و این توتاهای اون ایستاده خواهد گرد و این قانون میدان و مشروعیت میدان تحریر از که حمایت خواهد کرد. چیزی که چگونه ما میتونیم از روابط مصر و ایران چه کار بکنیم؟ چه ایران چه بینمان اندیشمندان و پژوهشگران چه میتونن کار بکنن؟ و ما چگونه در هیئت ها را فی ما بین خودمون مبادله میکنیم؟ و این توضیحاتی که میخواییم فی ما بین خودمون داشته باشیم.
شکرم آقای دکتر علی به خاطر مطالبی که فرمودید در این سخن جانبی که تاریخی بود و ما رو راجع به قانون اساسی ایران اول روشن کرد و بعدا نگرانی های اون رو که ناشی از دوستی با ملت مصر بود و بیان کرد که گفت که چگونه نگران هستن اصلا که چگونه ممکنه که انقلاب ما رو چه با چنگ آهنی یا با دست نرم و مخملی آمریکایی بدوز دزدند از ما و بیخ گلوی ما را بگیرند و ما را مجبور کنند که دست از برداریم از انقلاب خودمون. البته هرگز این انقلاب نه با چنگ آهنی و نه با دست مخملی رو بوده نخواهد شد، ولی البته ما توانستیم این ساختمان رو فرو بریزیم، ولی نخاله های اون رو زمان نیاز دارد تا بتوانیم نخاله های اون رو از خارج بکنیم، به خاطر اینکه بین اونها موش ها و سوسکایی هم هستن که باید اونها رو دور بکنیم. البته ما توانستیم که کلمه مبارک رو پاک کردیم. منشنیست که البته ما نیازمند این هستیم، نیاز به زمان داریم برای اینکه پاکسازی بکنیم و بعضی از این حشرکش ها رو به کار ببریم تا دیگه بعد از این هم این سرزمین میکروب های دیگری رو نزاید که بار دیگر برای جان ما بشوند. از برادران خواهش میکنیم که نگاه کنند گانچه که مطالبی که آقای دکتر فرمودن از باب دوستیست مسئله و دلسوزیست. مسئله دوم این است که از طریق مطالعه که کردم با دقت در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه قدیمی که بعد از اون هم البته اصلاحاتی در اون شده، میتوانم من این اطلاعات ساده رو به برادرانمون در هیئت مبارک مصری بگویم که رژیم ایران یک نظام دموکراتیک و مردم سالارانه است. برای اینکه البته این اصطلاح عصری و مدرن ما هست، که سیستم دموکراتیکه و منضبط به تعالیم آسمانی هست با راهنمایی و ارشاد ولایت فقیه می باشد و هر کی بخواهد توضیحات بیشتری راجع به ولایت فقیه بخواهد، البته به معنی دکتاتوری نیست، بلکه این نیست که هر کاری بخواهد بکند، چنین نیست. البته نهادهایی در همین زمینهای نظامی و اقتصادی و فرهنگی و فکری و رسانه‌ای هست و هر کدوم نقش خودشون رو ایفا می‌کنند و کنترل و نظارت ولی فقیه مثل این که فقط دستورات و تعلیمات رو ساده ارشاد میکند و اگر یک تجاوزی بشود و تخلفی بشود از مسائل شرعیشون دخالت میکند، در حالی که در سیستم های غربی دیگر این ها سیستم های مصرفی هستند که از داخل هم فرسوده شده اند و به تعبیر ما اینه که یعنی از خارجشون دل میبرد و از داخل زهره را میبرد، در حالی که در داخل اونها یک سیستم های لنگی هستند و به اصطلاح با یک بام و دو هوا عمل میکنند و 30 سال است که ما میبینیم که ترتیبی دارن که اسم اون ترتیب جامعه رو با گربه و سگ آغاز می کنند و البته زن که مورد احترام ما هست و بعد از اون و مردها رو در مرتبه پنجم قرار می دهند در طبقات جامعه، با سگ و گربه شروع می کنند و ولی اسلام رو میترونی که برادران توجه داشتن که انقلاب ما انقلاب جوانان بوده ولی هیچ ارتباطی به آسمان نداشته و ارتباطی هم به زمین آسمان نداره. البته ما باید اگر کسی این بگوید ما باید تجدید نظر بکنیم در فهمون. البته در این حال یک اسلام ما علمی هست و لائیک نیست. علمی است از جهت این که اولین آیه اقرا هست و نون و القلم و مسترون تو اون هست و علمانی یعنی لائیک و سکولار هست، همونطور که خداوند فرموده به پیامبر که ما شما رو رحمت برای جهانیان فرستادیم و پیامبر همگان است. نگاه انقلاب اسلامی و نگاه ما به عنوان اسلام گرایان نسبت به موضع دین که از جهت این اومده که دین موضوعش دنیاست و ایش دینی که نیست که به دنیا توجه نداشته باشد. برادران مسیح ما و برادران جوانان میگویند که اسلام دینی است که هم دین هم دنیاست. هم اسلام هم دین است و هم دنیاست، به معنای این که اسلام، این آیه مبارکی در اسلام هست که از انسان ها از آدم و حوا هستند، همچنان که غربی ها میگن که ما میگوییم آدم و حوا هست و جز وقتی که آدم از نظر اصل ما از آدم و حوا است برای تعارف و خداوند ما رو تکریم کرده است برای اینکه جایگزین بشویم در روی زمین. ما میخواییم اسلام رو برای این اساس مطرح بکنیم که موضوع اسلام دنیاست، نیومده که در مریخ پیاده بشود. باید با قوانین جهان شهادت تعامل داشته باشیم که آیین فرماید که احسمو و تعاونو هست که و قول عملو هست. تمام این آیات دنیوی است، همونطور که دکتر شفاعت. البته انقلاب اسلامی آنچه که میگون که شما به خاطر بهایی آمده اید، اولین عیب ها این است که بگون که اولین عیب شما این است که مقاومت اسلامی رو حمایت کردی، چه در لبنان و چه در فلسطین. عیب دوم شما این است که شما بخشی از زمین رو تبدیل به جمهوری به سرزمین ایران رو یک آپارتمان مبلی برای آمریکا نساختید. گناه سوم شما این است که اصل تقیه رو فراموش کردید و در تعامل سیاسی خودتون از تقیه استفاده نکردید، چه با آمریکا و چه با اسرائیل، در حالی که ما همواره حمله کردیم به تقیه شما و کشورهایی که با اسرائیل تعامل دارن با تقیه عمل میکنن که ما اون رو شما حمله کردیم. متشکرم از آقای دکتر. اون داریم که برادران عزیز هم که توجه داشته باشن نقطه نظر خودشون رو در موردی که میخواهن در زمین سخنرانی میدونن به هم بفرمایید. متشکرم. که در مورد ملت مسیح، ما اولین کشوری هستیم که در منطقه قانون اساسی داشتیم که مصر کشوری است که نه به فروش میرود و نه خریداری میشود. بزرگترین کشوری است که در منطقه بزرگترین قربانی ها رو برای فلسطینی ها داده و آماده که داریم برای فداکاری بیشتر در مورد آرمان فلسطین در هر روزی که باشد. در طی دیداری که داشتم فکر کردم که همواره میان آمریکا و مصر پیوندی میخواهند بدن. مایلم بگویم به شما که ما در اتاق بازرگانی بعد از انقلاب اولین نهاد رسمی یا شبه رسمی که از سفارت ایران دیدار کردیم و با آقای سفیر هم دیدار کردیم و گفتیم که ما میخواییم با ایران همکاری بکنیم و همکاری اقتصادی و تجارتی داشته باشیم. بعد از این دیدار 48 ساعت بعد از اون یک تماسی از سفارت آمریکا با ما گرفتن و خواستن که به ما تماس بگیرن که ببینیم که در صحبت با سفیران چه گفتیم. نماینده سفارت آمریکا پیش من آمد، سوال مشخص داشت که گفت که آیا شما آمادگی داری که با ایران همکاری بکنید؟ پاسخ من قاطع و مستقیم بود که گفتم این به شما ربطی ندارد، مثل مسئله داخل خودش به خودش مربوطه و همچنین مسئله خارجیش و هیچ کس نمی‌تواند که دستور به تد بمیست. و گفت که ما اینطوری با آمریکا گفتیم و من هم میخوام که به جناب عالی هم بگویم سیاست مدارانی هستن که میدونن که در زمین چیزی تصمیم میگیرن. ما اینجا راجب خود صحبت میکنیم و از طرف ملت مصر صحبت نمیکنیم. هر کسی در زمینی خودش صحبت خودش رو میکنه و بار دیگر ما آرزو میکنیم که ما دیدارهایی در اتاق بازرگانی داشته باشیم. ما دیگه اصلا برای اینکه دیدارهایی در اتاق بازرگانی در تهران داشته باشیم، ولی تا این لحظه برای ما فرصت داده نشده که با برادران بازرگان تماسی نداشته این میخوام بگویم که روابط آمریکا با چین که سالهای زیادی قطع بود با پینگ پونگ آغاز شد. من گمان میکنم که رابطه میان مصر و ایران هم میتواند آغاز بشود با یک روابط تجاری که ما میدانیم که حجم تجارت میان مصر و ایران 100 میلیون دلار در سال گذشته بوده و این 100 میلیون رو میتوانند ما میتونیم شما کمک بکنید به ما که مذاکرات خودمون رو یا پروتکل خودمون رو شروع بکنیم که با اتاق ایران یا اتاق تهران صحبت بکنیم تا اینکه بتوانیم سنگ بنای اولین رو بگذاریم برای بازگشت روابط تجاری میان مصر و ایران. متشکرم. متشکرم. بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید. من ماجد هستم، در روزنامه‌نگار الاهرام هستم. آقای دکتر سوال بسیار مهمی مطرح کردن و من دوستم که پاسخ بدم که بهشون اطمینان بدم که شما می‌گید که انقلاب مصر ممکن است که با 40 میلیارد دلار یا 41 میلیارد دلار فروخته بشود. می‌خوام به شما اطمینان بدم که انقلاب ما برای فروش نیست، نه به 40 و نه به 41 میلیارد و نه به هر چقدر میلیاردی که اصلا پولی نیست، چه کمک‌ها از آمریکا باشد، چه اروپا باشد یا از هر کشوری باشد. خواهش می‌کنم که این سوال رو پس بگید.
من حقیقتا شما را دوست دارم و همه مسلمانان در جهان هم دوست دارم و نزدیکی به مصری ها محبت را بیشتر می کند، چون همسایه مسلمان حقوق بیشتری داره از کسی که دور باشه. اما برادران ایرانی ما، یعنی من شما فاصله هر اینقدر شما به خودمون نزدیک کردی که مثل که خودم فرعون به طور کلی از بین رفت در مصر، چون همه پیام های آسمان در قرآن برای قبائل و ملت آمد به جز مصر که همه در یک شهر خلد. یعنی سمود برادرش صالح و مدین برادرش شعیب و مصر و الی فرعون، نگفت به ملت مصر. اگر فرعون سرنگون بشه همه چیز سرنگون خواهد شد و رژیم خواهد الی فرعون و هر کس برادر با من که باشی ما کمک میکنیم و یک سلطان برای شما بگیریم و هیچ کس نخواهد توانست به شما، هم شما و هم کسانی که با شما هستند پیروز خواهند بود بدون هر واسطه ای. و موسی همه اینها را گفت و همه به خاطر شدت فرعون و فرعون سرنگون که شد ملت مصر اونو سرنگون کرد. ملت مصر هماهنگ هستش و شخصیتی فرق می کند با هر جای جهان. خانه مصری اسمهای عامل هم سنی و هم شیعه، حسین و معاویه و هند و حسن و فاطمه و همه اونها در یک خانه میبینید. ملت مصر همه فکر که اون ناتوان است و این به ایمان و انقدر سازشکار است، ولی ثابت کرد ملت که اونها الهام بخشن و الهام میگیره و ابداع و آفرینش سیاسی داره. و من گوش میکنم به دکتر مصطفی نجار، واقعا پرواز میکردم که این جوان در مصر وجود داره و انانیت و خود دوست داشتن را کنار گذاشت و دیگر برادران همه یکی، ملت مصر هم بسته است و در محنت ها بیشتر متصل میشه به هم، فرق میکنه با دیگران، چون همه یک نظرن فعل های اونها و احساسات اونها همه شون الگوز همه اینها، همه این چیزها. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما به شما خوش آمد می و الان چون ما داریم تو ما به شما خوش آمد میگوییم و ما دست واحدی هستیم.
باید بدانیم
که فاصله گرفت بین عقیده ایمانی و تمدن تو از هیچ قرن اون 600 سال پیش ایجاد فاصله ایجاد کردن بین تمدن اسلامی و ایمان. چون غرب با همه تلاش میخواهد که ما دنبال هویت خودمون در عمق دین بگردیم، ولی من مسلمان و مصری و از منصور و از منزله هستم و تشویق میکنم یک باشگاه معینی، من موسیقی خاصی دوست دارم، خوراک خاصی دوست دارم، کتاب های خاصی دوست دارم، هویت های مختلف. من این صحبت را برای سخنران نمی کنم، سخنران بسیار عالی بود، ایشون استاد در این موضع و اون یکی هم در یک موضع، و هر چیزی که خوب باشه و قابل رضایت خداست ما قبول میکنیم، و اگر چیزی غیر از خدا باشه و سخن خدا باشه اختلاف در اون هست. هر کسی در جهان، شما باید در علی خدا صحبتش هیچ باطل نداره، نه از دستانش و نه از خوش و تنظیرن از حمید الحکیم، عزیز الحکیم. ما شما استفاده بکنید و ما هم استفاده میکنیم از این سخنران بزرگ. من میخوام بگویم فرق وجود داره بین تاریخ اسلام و تاریخ ملت‌های اسلام، و تاریخ ملت‌های اسلام گویای در هیچ مرحله از تاریخ اسلام سخن نمی‌گوید، مگر در زمانی که در آن اخلاق اسلامی را انجام می‌دهند، و این تاریخ اسلام. روزهایی که ما الان هستیم باید بدانیم که ما مشکلی داریم، و بعد از جدا کردن دین از عقاید و تمدن اسلامی الان دوباره برگشتیم در خصوص عقاید دینی صحبت میکنیم. من در ایران زندگی نمیکنم، ولی چیزی که من دیدم در کشورهای سنی که من دارم زندگی میکنم، ما دنبال حیض و نفاس و سواک و مسواک و امثال، ولی زندگی و علم زندگی ما فاصله گرفتیم از این. جهان امروز فرهنگش فرق کرد. یه زمانی فرهنگ در بازار عکاظ بود، معلقات در هفتگانه بود، ولی الان تکنولوژی، فرهنگ تکنولوژی، و این فرهنگ از ما میخواهد که فرگست روابط رو گستره و ما تاریخ رو باید بسازیم، نه اون که بخوانیم، و باید با همکاری کار بکنیم با متنها، نه اون که تابع متن فقط بشیم. ما بخواییم این رو با حقایق متن و اون نسل و ایمان را با مفردات اون متون نیست. البته مسائل مختلف و جهت ها و افکار مختلفی وجود دارد، البته شما مثل کم خسته هستید، ولی باید این حرف را بزنم. میدونی چرا؟ صلوات بر محمد. من یک مسئله ساده میکنم. ببین، ادعا یک شخص مسلمانان را عبدالعزیز فهمی میاد با سعد زغلول و سامی و مذاکره در مورد استقلال مصر، ترسید که قبطی ها موافق نباشند. گفت به احمد یه دعایی درست بکن که اگر مسلمان قبول بکنه و اون را ببینن، و اگر مسیحی هم بگوید بازم قبول بکنه. ببین چگونه یه ابداعی به وجود آورد، یه چیزی که هر دار رضایت بکنه. همه کلیساها با قبطی ها و مسلمان جمع شده و مسلمان مساجد هم پرشد، و مصر در این روز یک مسجد و یک کلیسا شد. و من صحبت احمد شوقی نمیدونم که اونم احمد شوقی میگوید اللهم از بین برنده جباران و قیصرها و کسی است که هیچ ناصری نمیخواد، و حمایت کننده ضعیف و تقوای اون، و کسی که هیچ کس جز او حکومت نمیکنه. آیا در این مسئله اختلافی بین مسلمان و چه بود؟ این کنانه است که همه به سوی شما آمده، چه هلال و چه صلیب، خوب و دور و نزدیک، و همه به سوی کلیساهایی که بالا بردی. و تیمم میکنن در مساجدن و میروند به مساجدی که بالا بردی و در حال و سوال میکنیم از شما، شما میخواییم به اسم موسی و مسیح و ماه رمضان و همه اینها از شما میخواییم، این با این حرف ها برای هم قبطی ها و هم مسلمان ها را راضی کرد و اللهم آمین. متشکرم، تشکر میکنم از همه برادران از بابت مهمان نوازی خوب و این سخنرانی شیوا، و من هم نظر میشم با دکتر رحیم پور، عشق به عشق و دوستی به دوستی. اگر شما اشتیاق به مصر دارید و اشتیاق به مردمش نید، اشتیاق دارن به دیدن شما و دیدار شما، ولی به خاطر اینکه سخن را کوتاه کنم و ما الان دنبال یک راه گسترده و در بزرگی برای ایجاد یک روابط طبیعی و مناسب در سطح دو ملت بزرگ، معتقدم که مسئله فرهنگ مسئله دارای دریچه‌ای به این عبارت اینطور نشون می‌دهد که ادبیات فارسی هنوز نرسیده به منطقه ما، منطقه عربی ما، اونگونه که به ما کمک بکند و ما را باعث می‌شود که ما درک بکنیم ادبیات فارسی که بتواند ما را به عنوان شخصیت نزدیک بکند به مردم ایران، به شخصیت ایرانی، و بتواند چشم‌اندازهایی برای ما باز بکند که از طریق آن دوستی ایجاد کنیم و با اون شخصیت بتونیم مراوده داشته باشیم. لذا من این سؤال را میکنم، آیا حرکت ترجمه مشکلات و دشواری هایی دارد؟ این یک مسئله. مسئله دوم، شما اشاره کردید که تمدن یک و برانگیختن تمدن یک مسئله بسیار زیبایی نسبت به ما، شکی نسبت به علمای ایران نداریم و خصوص در فیزیک و شیمی و این چیزی که ما میدانیم و و مثل آنها، مثل دانشمندان پاکستان، عراق و مصر دارای مردمان بزرگ. لذا هر کشوری تا به حال هر کدام برای اثبات وجود خودش جدا از دیگران و از امت سعی میکنه این کار را بکنه، و من این سؤال را میکنم، آینده تکامل علمی میان افراد امت، همه امت نه فقط اینکه به یک کشوری جایی برسد به قدرت بزرگ و جایگاه بزرگ، و یک کشور واحدی کافی نیست و در یک دست نمی زند و دست نمی زند و من می خواهم آینده ای را ببینیم که یک تکامل علمی داشته باشیم در مسائل هسته ای، در صنایع، و مهم این است که امت وحدت خودش را در علم و تحقیقات علمی و تکامل علمی ببیند بعد از این گشایش فرهنگی. بدون این به گمان من سیاست باقی خواهد ماند و همیشه فقط پروتکلی حرف میزند، و ما خوب میدانیم سیاست را صحبتی که محتوای آن کمتر از اون تلفظهای آن میباشد، و این تکامل علمی و فرهنگی ما باید داشته باشیم. از علما، اندیشمندان، ادبا در اینجا در ایران دعوت میکنم و حتی مسئولین که عجله بکنن برای از بین بردن همه موانع در فرهنگ، در تحقق فرهنگ و یه پروژه‌ای در جهت تکامل علمی ایجاد بکنن. تشکر می‌کنم. البته احساسات بسیار خوبی ما داریم، شاهد هستیم فیما بین خود. یک سندی وجود داره و ما ارائه می دهیم که ما باید ببینیم که نیازهای بازگشت این روابط چیست از طرف مردم و مردم مصر و همچنین مردم ایران، و تا این لحظه این مسئله تحقق نیافته. برادران روزنامه نگار، البته اونا صحبت کردن، اونها دوست داشتن که تولیدات ایران در ماشین، در هواپیما میخواستن ببین تا در اون صحبت بکنن در مصر و بگویند که دستاوردهای علمی ایران تا چه حد است، چه چیزی در ایران به وجود آمده، تولید شده. و نکته آخر، برخی برادران که از اتاق بازرگانی آمدن که با برادران خودشون در ایران کار بکنن، ملاقات بکنن تا همکاری ایران و مصر ایجاد بکنن. تا این لحظه هیچ جلسه ای با اونها ایجاد نشد. فردا و پس فردا ما فقط داریم و وارد باشیم. فردا میخواست سفر بکنن، ما نمیخواییم وقتمون از دست برود. البته ما همه کارهایی که کردیم قدردانی میکنیم و بسیار خرسندیم و ما دلهامون با شماست، ولی باید کار ملموسی انجام بدهیم که اون هدفی که ما برای اون آمدیم محقق بکنیم. بازم تشکر میکنم و سلام.
شکر جزیلا استاد
جمالدین. متشکرم دکتر جمال الدین، استاد زبان فارسی. بسم الله الرحمن الرحیم. من به زبان فارسی صحبت میکنم، ولی بعضی مسائل ملاحظات را دارم و نکات را که به عربی صحبت کنم مطرح کردم به جناب استاد دکتر رحیم پور، برادر عزیز و دوست گرامی. در حقیقت سوالات زیادی که مطرح شد که مطرح کردن و در خصوص انقلاب مصری که بسیار ساده ولی گویاست، گویای ملت مصر، گویای همه طبقات ملت مصر و اقشار ملت مصر تحت تاثیر، و البته انقلاب ایران الهام بخش است، معلم است، خیلی از مردم را آموزش داد و الهام داد، و حتی انقلاب مصر هم الهام بخش بود برایش. و انقلاب مصر یک انقلاب مسالمت هم از اول تا آخری بود، تا امروز با مسالمت همی بود. البته این مسئله هم مطرح بود که یا انقلابی باشد و یک روش انقلابی باشد برای سرنگونی رژیم با خونریزی مثل برخی انقلاب ها، ولی این انقلاب اصرار کرد که مسالمت آمیز باشد. گزینش دوم در مقابل انقلاب تکیه بر قانون است و بر قضات و دادگاه قضایی، شاید کندی در اون، ولی به خاطر علاقمندی بر این است که عدالت برپا شود. البته تأخیری بود در محاکمه دشمنان انقلاب و از رژیم سابق و ما و انقلاب مصر مسالمت آمیز، و تلاش میکند که مسالمت آمیز بماند و باقی خواهد ماند انشاءالله، و انتقام خواهد گرفت از دشمنانش ولی از روش قانون. این نکته اول. مسئله رهبری، همطور که شما اشاره کردید برای هر انقلابی یک باید رهبر باشه، همطور که شما اشاره کردید، برخلاف اون چیزی که برادرم و دوست عزیزم استاد واحد ابرشی اشاره کرد، اینکه نبوغ انقلاب مصر چون از ملت برانگیخته شد و همه ملت هماهنگ بود و علارغم همه توایف مختلف که در اون هست، ولی این رهبریت وجود نداره. البته این نبوغی بود که در این ملت وجود داشت، این خدایی که به ما کمک کرد و این ارتش را برایش به وجود آورد و در جهت خودش گذاشت احمدون. ولی ما میدونیم که انقلاب ایران در مقابل ارتش ایستاد، ولی خداوند متعال همراه بود برای با مصری ها و لطف کرد به مصر و مصری ها و این باعث شد که این ارتش در کنار ملت قرار بگیرد و ارتش الان رهبریت میگه و گام به گام ما را کمک میکند تا به اون چیز. و یک مسئله است، خداوند ما را کمک، به هر حال این ارتش ما را کمک میکند تا اینکه به صندوق انتخابات برسیم و اکثریتی که رأی خودش را محقق خواهد کرد و هر و در انتخابات مختلف پارلمان، شورا، ریاست و تعدیل های و اصلاحاتی در قانون اساسی خواهیم داشت. و من واقعا قانون اساسی ایران یک قانون گسترده است و اون دبیرخانه قانون اساسی مصر باید از این روش استفاده کنه و قانون اساسی مصر از فکر نکنم 100 تا ماده داشته باشه و اصل باشه و یک کتاب کوچیکی است، ولی انقلاب ایران قانون اساسی گسترده‌ای دارد. و آیا ما میتوانیم از شما یاد بگیریم، از انقلاب ایران یاد بگیریم؟ آیا میتوانیم که از این قانون اساسی میتونه همه این مواد را داشته باشه یا اینکه باید خلاصه بشود و خلاصه بشه بر اصول کلی و حورهای اصلی و تفصیلها را برای قوانین دیگر بگذارد؟ مسئله آیندهی که برادران از غندی اشاره کردن، از طریق صندوقهای انتخابات مشخص خواهد شد و هیچ کس نمیتواند حساب باز بکنه که این که ملت مسلمان نیست یا محبت نداره یا چنگ میاندازد به سنت های خودش. ولی ما در پایان باید داور قرار بدهیم همون صندوق انتخاباتی که دست ما را خواهد گرفت به اون ساحل امنیت. و السلام علیکم و رحمت الله. متشکرم از مشارکت جدی برادران و خواهران و عذر میخواهم و اون کاتانی که نتونستن صحبتی داشته باشن از اونها هم عذر میخوام. و الان وقت برای دکتر رحیم پور فرامیزد تا پاسخ بدهد به سوالات و نقطه نظرات برادرانی که مطرح کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از مشارکت دوستان در بحث. من فقط یه نگرانی دارم و این که وقتی شما برگردید به مصر به دوستانتون بگید دیگه کسی اونجا نره، چون اونجا صبح تا شب برای آدم حرف میزنن و شامم دیر میدن. ولی واقعیت اینه که اونقدر ما برادران و خواهران شما در ایران اونقدر دلتنگ شما و علاقمند به شما مصری ها هستن، بعد از این همه سالها دوری و قطع رابطه ما فعلا باید چند سال فقط با هم حرف بزنیم بدون هیچ شامی. امشب شامو بهتون میدن، ولیکن ما باید خیلی با هم صحبت کنیم، خیلی باید صحبت کنیم. من تشکر میکنم از دوستان. اولا 5 نفر از اساتید فرمودن که ما اومدیم اینجا روابط رو برقرار کنیم، شما هنوز داری حرف میزنی، ما برای عمل آمدیم. کو عمل. معلوم میشه که موتور مصری ها از موتور ایرانی ها قوی تر و تندتر کار میکنه. امیدوارم هم در مسائل علمی و فرهنگی و این نهضت ترجمه‌ای که فرمودند برای که تفاهم بشه، ما وقت خواهید دید که ایران و مصر یک ملتند. تاریخ ما یکیست، فرهنگ ما یکیست، انسانیت، دردهای ما یکی و مشترکه. و اینو من برای خوش آمد شما نمیگم، این عقیده ماست. ما همیشه معتقد بودیم که اگر بخوایم در جهان عرب و اسلام اتفاقی بیفته باید از مصر شروع بشه. مصر فوق‌العاده مهمه و قلب جهان اسلام از یک جهات، به خصوص در جهان عرب، قلب جهان عربه. بنابراین ما کاملا من تایید میکنم فرمایش دوستان رو. فعلا یک کمی هیجان زدن دوستان ما، یه مقداری هم بروکراسی کندی هست، انشالله امیدوارم روابط برقرار بشه. اما اگر برقرار نشود به این زودی، شما این رابطه رو ترک نکنید، هم در مسائل تجاری، هم علمی، هم اقتصادی. البته بنده مسئولیتی توی کارا ندارم، بلد نیستم این کارا رو، ولی بسیار مهم بود 5 نفر روی این تاکید کردن. نکته بعدی از آخر شروع کنم، خیلی سریع جواب بدم. انقلاب مصر تا این لحظه یک انقلاب بسیار تمیز بوده. امروز خبرهای بدی از یمن رسید، امروز و دیروز، که درگیری‌های خیابانی مسلحانه شروع شد. به لطف خدا در مصر اتفاق نیفتاد. انقلاب با کمترین خونریزی و کمترین و بدون خشونت، این یک انقلاب موفق. و به شما بگم شعار انقلاب ما همین بود، یعنی در تظاهرات در انقلاب ما مردم خطاب به ارتش شاه شعار میدادن ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. یعنی مردم ما علیه ارتش و حکومت هیچ اقدام مسلحانه نکردن. چند هزار اونا میکشتن، مردم ما دوباره فردا میامدن تو خیابون میگفتن بکشید ما رو. ما با جنگ مسلحانه پیروز نشدیم. خوشبختانه در مصر تا این لحظه بسیار خوب پیش رفته، در مصر و تونس، و امیدواریم به سلامت و بدون هیچ خشونت تمام آرمانهای مردم مصر به زودی تحقق پیدا کنه و شعور و آگاهی و رشادت مردم و روشنفکران و علماء مصر و تاریخ مصر نشون میده که این امید بی جانیست. اما اون نگرانی هایی که عرض کردم و سوالاتی که ترک کردم، سوالات مهمی است، سوالاتی است که دوستان ترک کردن. سوال رو نمیشه پس گرفت، سوال رو باید در موردش اندیشید و به او پاسخ داد. این سوالات در اثر 30 سال تجربه تلخ و شیرین به وجود آمده. امیدوارم این مشکلات بر سر راه شما به وجود نیاد، ولی آماده این باید باشید. چون شما فکر نکنید انقلاب تمام شد، انقلاب مصر شروع شده. انقلاب ها بعد از رفتن دیکتاتور شروع میشه، تمام نمیشه. این توهمه که فکر بکنه کسی انقلاب تمام شد. انقلاب شما از این لحظه شروع شده در نظام سازی و جامعه سازی. فرمودن آیا قانون اساسی قابل خلاصه شدن؟ حتما هست. تجربه خودمون رو خواستم بگم که ما با این مشکلات مواجه بودیم، به چه راه حل هایی رسیدیم. حتما در تمام کشورهای اسلامی قانون اساسی ها مشترکاتی داره و قطعا هم موارد متفاوت داره، چون شرایط ملت ها عیناً مثل هم نیست. فرمودن که تکثر باید وجود داره، بالاخره ما موسیقی، من موسیقی خودم رو دارم، شما موسیقی خودتو، فرهنگا با هم تفاوت داره. حتما اینطوره. اگر کسی از وحدت جهان اسلام اینجور نتیجه بگیره که همه مسلمین و اعراب باید کپی همدیگه زندگی بکنن، این اشتباهه. نه فقط ملت ها با هم متفاوتند، افراد یک خانواده هم با هم متفاوتند. زندگی کلیشه‌ای امکان نداره. ما با جزمیات و با دوگماتیزم نمیتونیم زندگی بکنیم. ما از همدیگه تقلید نمیتونیم بکنیم. اما همه با هم مشورت میتونیم بکنیم و به هم الهام ببخشیم. حتما تفاوته. شما چرا مصر رو میگید؟ شمال مصر با جنوب مصر مگر فرهنگ و آدابشون یکیست؟ مگر خود ایران، شهرهای ما با همدیگر آدابشون یکیست؟ ما باید به این اصل برسیم در جهان اسلام: کثرت و تکثر در عین وحدت، و وحدت در عین کثرت. وحدت بر سر اصول اسلام و مصالح مسلمین، و تکثر و تفاوت در روش‌های قومی و زندگی. فرمودن یکی از دوستان که ما باید با متن دیالوگ داشته باشیم و مفردات کلمات در چارچوب فرهنگ هر جامعه معنا میده. حتما یک مسئله مهمی است که ما به عنوان مسلمان با متن دین، یعنی با قرآن و سنت پیغمبر، باید چگونه رابطه برقرار کنیم. آیا ظاهرگرایانه و قشری، یا آیا بگیم این متن گذشته دورانش، ما اینا کار نداشته باشیم؟ به نظر ما هیچ کدام. یه حد وسطی، یعنی احترام به قرآن، تبعیت از قرآن و سنت، و در این حال اجتهاد، نوع اندیشی در نظر گرفتن زمان و مکان و شرایط جدید. فرمودن که اتاق بازرگانی خیلی جالب بود. فرمودن ما مذاکره داشتیم در مصر با ایرانی ها، بعد از طرف آمریکا ما رو احضار کردن که شما چی گفتید به ایرانی ها؟ این همون نکته ایست که باید بهش نسبت بهش حساس باشیم. میخوان ما رو از همدیگه، از یکدیگر بترسانن. این بحث که ایران دنبال امپراتوری ایرانه، یا نمیدونم میخوان برن شیعه بکنن فلان، اینا همه توهین به همه ملت هاست. مگه کسی میتونه مذهب کسی رو یا قومیت کسی رو تغییر بده؟ به اینجه تفاوت ها رو باید به رسمیت شناخت، تفاوت ها و تکثر ها رو باید به رسمیت شناخت. ترسوندن برادران و خواهران مسلمان ما و عرب ما در شمال آفریقا، در خاورمیانه، از این که با ایران رابطه برقرار نکنید. اونا میخوان رابطه ها یک طرفه و با غرب باشه، نمیخوان رابطه های شرافتمندانه و آزاد با کشورهای اسلامی باشه. و آخرین نکته، فرمودن خطر دزدیدن انقلاب نیست، چون ما یه حشره کشایی داریم که میکروب ها رو از بین میبریم. امیدوارم که این حشره کش ها 24 ساعته دست شما باشه و یه لحظه به خواب نرید. راجع به ولایت فقیه و اصلاحات قانون اساسی فرمودند همینطوره، یعنی ولی فقیه در نظام اسلامی دخالت در اجراییات کشور و حکومت نمی کنه، ناظر بر سه قوه است و روابط اونا رو تنظیم می کنه. و آخرین نکته، من میخوام عرض مخاطب کنم با این عبارت، من میدونم چرا این نگرانی وجود داره، چون یک کسانی دارن در جهان اسلام و در جهان عرب از دین و حکومت دینی حرف میزنن بعضیا، که واقعا هم ترسناکه. از ترس ای که نکنه مخاطب بترسه، ما احساس کنیم که مدام این دیست. نه، ما باید این رو روشن بکنیم. انقلاب دینی و حکومت دینی به معنای حکومت ارتجاع و تهجر، حکومت قشریگری و تعصب، حکومت خشونت، این حکومت، هیچ کس طرفدار حکومت دینی نیست و نباید باشه. اون حکومت دینی که ازش حرف میزنیم همونی است که خلفای راشدین بهش عمل کردن، همونی که وقتی عمر ابن خطاب قدس رو بدون جنگ مردم قدس پیمان بستند، و بعد که مسلمین از قدس رفتن و صلیبی ها آمدند، مردم قدس نامه از طرف خلافت و حکومت اسلامی خراجی که از مردم قدس گرفته بودن بهشون برگردوندن، گفتن ما این خراج رو، مالیات رو از شما گرفتیم برای شما خرج کنیم، امروز قدس در اختیار صلیبی هاست، ما پولتون رو بهتون بر میگردنیم. ما از این حکومت دینی داریم، از این نوع حکومت دینی حرف میزنیم. حکومت دینی که ازش حرف میزنیم حکومت مرتجعین و دیکتاتورها، حکومت احمقها، حکومت افراد سفیه و نادان و افراطی نیست. حکومت دینی که ازش حرف میزنیم حکومتی است که، من عرضمو با یه عبارت ختم کنم دیگه، ترجمه‌ام نمیخواد، حکومتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام از خلفای راشدین خطاب به مالک اشتر گفت وقتی میری مصر، بر مردم مصر این گونه حکومت کن. هازا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات فان النفس امارت بالسوء الا ما رحم الله ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد، یعنی مصر، قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور و ان الناس ينظرون من امورك مفی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده فلیکن احب الذخائر الیک ذخیره العمل الصالح فاملک هواک و شح بنفسک اما لا یحل لک فان الشح بالنفس الانصاف منها فیما احبت او کرهت اشعر قلبک الرحمه للرعیه رحمت نخشونت و لطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا ذاریا تقتنم اکلهم فانهم سنفان تقتنم اکلهم فانهم سنفان اما اخل لک فی الدین یعنی مسلم او نذیر لک فی الخلق غیر مسلم یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یؤتا علی ایدیهم فی العمد و الخطا فاعتهم من عفوک و صفحک الى آخره. من این رو خواهش میکنم فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر رو دوستان یه بار دیگه ببینن. او حکومت دینی که ازش حرف میزنیم قبل از همه به سبک رسول الله، حکومت رحمت و اخلاق و عدالت و برادری و عقلانیت. و السلام علیکم و رحمت الله.